اون چیزی دیده میشه و برجسته میشه که یک ماه در واقع یک جلوه دیگری از زندگی رو نشون بده. درسته. و معمولا حالا ما توی حوزه‌های خبری اون رو با یه ارزش تحت عنوان ارزش برخورد دقیقا. همراه میکنیم و میگیم این همواره اون چیزی که منفیه دیده میشه. چون معمولش اینه که حالا اون چیز خوب که خوبه، اون که یک در واقع مخاطره ای رو ایجاد کرده اون به نظر
آره، اگر عقرب نیش بزنه مهم، اما یه آدمی عقرب رو نیش بزنه
خیلی اون استثنایی رو ایجاد بکنه. و اون چیزی که برای ملت جالبه این هست و واقعیتش هم همینه. الان اتفاقا من همین موضوع شما رو سوق بدم به این حوزه‌ای که نحوه استفاده از فضای مجازی و فضای رادیو تلویزیون و چگونگی استفاده از اون در خانواده ها چه اتفاقی افتاده و چه مخاطراتی رو ایجاد کرده. ببینید ما اساساً وارد یک سبک زندگی جدید شدیم و باید قبولش کنیم و باورش کنیم که این زندگی یک زندگی جدیدیه، با زندگی 20 سال قبل ماها متفاوت بوده. بچه‌های ما
قطعاً تغییر کرده، دقیقاً
همه چیز تغییر کرده. بچه‌های ما قطعاً اطلاعاتشون بیشتر از ماست نسبت به گذشته‌ای که ما داشتیم و خودمون تمام این مسیر رو طی کردیم. این رو اگر باور بکنیم، یکی از مشکلاتی که اخیراً به علت همون ندانستن اون تکنولوژی، ندانستن ویژگی‌های اون باش مواجه هستیم، اون گسست خانوادگی که فراهم شده، یعنی خانواده نتونسته تعاملاتش رو و ارتباطاتش رو مدیریت بکنه و این رها کردن فرزندان، همینطور که جناب آقای قنبری بهش پرداختن، این رها کردن واقعا اومده چیکار کرده؟ یک بخش عمده ای از ارتباط والدین رو و مدیریت والدین بر خانواده رو ازشون گرفته.
دقیقاً.
و این واقعا هم بخشش برمیگرده به این تکنولوژی نوین. الان خود پدر مادر میخواد بگه مثلا شما یه وقت دیدین میگه بیا ناهار آماده است، اس ام اس میده ناهار آماده است، مثلا این
دیگه خیلی باید خودشون دکتر نشون بده. خیلی
همچی فضایی شدیم، نه خیلی عجیب و غریبه. یعنی شما نگاه میکنید ملت غذاشون رو، زندگیشون رو، مهمانیشون رو با سریال تلویزیون تنظیم میکنن. این عجیب نیست؟ این عجیبه دیگه. خب ما وارد یک بحثی شدیم که شما داشتید الان با جناب آقای قنبری مطرح میکردید، رژیم مصرف ما اینجا چجوریه؟ یعنی ما به همون اندازه که توجه میکنیم که چی بخوریم چی نخوریم به جهت سلامت جسممون، از اون طرف باید دقت بکنیم چقدر ما استفاده کنیم از این تکنولوژی به جهت سلامت رومون.
نهایت استفاده کنم، چون شما در دو حوزه کار میکنید. ساعت خواب ایرانی ها 20 سال پیش چه ساعتی بود؟ چون شما برق و خاموشی. الان چه ساعتیه؟
دقیقاً اصلا حساب کتاب نداره.
20 سال پیش ساعت 10 ما میخوابیدیم. آره 10 میخوابیدیم. یعنی شما بار رو نگاه بکنید.
معمولاً
ساعت 10 شب ایرانی ها میخوابیدن. الان چه ساعتیه؟ 2 صبح، 3 صبح. پس بنابراین واقعاً الگوی خانواده ها تغییر کرده. بریم ببینیم آقای اسلامی چی میگن.
حتی توی رخت خواب جماعت موبایل دستشونه. این من خیلی عجیبه.
این موضوعی هست که جزء آسیب شناسی ها صرفا میپردازیم. به شما برمیگردیم. آقای اسلامی عزیز، سپاسگزارم که ما همراه بودید. امیدوارم پرونده مناسب رو پیدا کرده باشید که با ما در میون بگذارید.
بله خواهش میکنم. ما که در واقع درگیر این پرونده ها هستیم به حد خیلی واقعی. ولی نکته که هست اینه که من واقعا میبینم تمام مصاحبه ها و جلسات و اینها بیشتر به بحث های انتزاعی پرداخته میشه.
درسته.
و ما هنوز اون رگ حیاتی ناسیفا رو پیدا نکردیم. بذارید من یه مقدار راحت تر صحبت کنم با شنوندگان عزیز. ببینید ما یه زمانی توصیه میکنیم که این اقدامات رو انجام بدیم، حاصل انجام ندادن اون کار رو توی بیمارستان ها میبینیم.
بله.
که طرف به چه روزی میفته و به چه شرایطی در اتفاق به این آسیب هم حاصلش توی دادگاه است. ببینید من این نکته،
یعنی آمار خودکشی ها مد نظرتون جناب آقای اسلامی
جان؟
آمار خودکشی؟
نه میخوام یه مقدار راحت تر صحبت کنم. ببینید خصوصیت فضای مجازی خصوصیتی هستش که به خاطر سهولتش و به خاطر سرعتش و ویژگی های جذابی که داره، یه محیط بسیار بسیار خوبی رو برای تنوع و طلبی ماها داره فراهم میکنه.
درست.
یعنی محیط فضای مجازی یکی از آسیب‌هاش اینه که ما در این فضا خودمون رو رها میبینیم در این فضا رو بی‌پاسبان می‌بینیم. لذا احساس می‌کنیم که در این فضا هر کاری که می‌تونیم می‌کنیم، احساسات خودمون رو، افکار خودمون رو و خلقیات خودمون رو و درونیات خودمون رو به راحتی در دسترس قرار می‌دیم. و همین باعث یک سری آسیب‌هایی میشه که قابل جبران.
مثلا میشه سریع بفرمایید.
من از سازمان پیشگیری از جرم قوه قضاییه به شما معرفی شدم. و اما یه معاونتی در قوه قضاییه به معاون معاونت پیشگیری از جرم. در اونجا ما کارهای بسیار خوبی رو داریم انجام میدیم. و خود بنده به عنوان یکی از اعضای شورای فضای مجازی کشور و الگوزاتی که در این حوزه دارم کار میکنم، میخوام چند تا مثال رو عرض کنم با این مقدمه که ما امروز در فضای مجازی رو نباید رها ببینیم و خلقیات و تمام معنویات خودمون رو
آیا اسلامی آیا جرائم جنسی اتفاق میافتد یا نه؟
خیلی زیاد. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که ما با اون بحثای اعتقادی خودمون و اخلاقهایی که باید بهش پایبند باشیم و درونیات رو و تهذیب نفس رو متاسفانه در فضای مجازی رها کردیم.
چقدر در طلاق عاطفی نقش داشته؟
بی نهایت زیاد. من میخوام چند تا مثال از کنم.
در رابطه بلوغ زودرس رو هم میخوام بگم، آیا داری ما پرونده که بلوغ زودرس موجب بروز جنایت‌های جنسی شده باشه؟
ببینید، ما چند وقت پیش پرونده‌ای داشتیم که یه خانومی در واقع یه گروهی رو راه‌اندازی کرد که شاید نزدیک 100 تا 150 تا ممبر داشت.
بله.
و اونجا بیشتر هم در مورد فعالیت‌های شعر بود، یعنی همه شاعرهای جوان و نوجوان و اینها
در ظاهرا ادبی بوده.
بله، این خانم هم یه خانم شاعره بود که افزایش و سای دانشگاه بود، زندگی خیلی خوبی و روتین رو هم داشت. اما مخاطبش توی این گروه با اشخاص خاصی و یا نهایتا به یک شخص خاصی برمیگشت و مشاعره ها که در همین فضا یک سری کلماتی الفاظ بین اینها رد و عدل میشد که بیان شدنش هم توی رسانه خیلی جالب نیست. بلند مدت یک زمان طولانی برای همسر این خانم شایبه ایجاد کرد.
بله.
و این همسر این خانم اومد دادخواست طلاق داد، گفت همسر من به عنوان یک همسری که الزامات اخلاقی و پایبندی های اخلاقی رو به وجود رعایت نمی کنه و با یک فرد اجنبی داره این موضوعات داره مطرح می کنه، من نمیتونم بر بتابم.
درست.
و در یک فرصتی متاسفانه به گوشی همسرش پیدا میکنه، دسترسی پیدا میکنه و وقتی که وارد پی وی همسرش با همون شخص پیدا میاد میکنه به محتویات و عکسایی دسترسی پیدا میکنه که اصلا قابل گفتن
نیستش. بله.
ببینید شما همین مثال رو رعایت بکنید، این بی اخلاقی داره از کجا داره صورت میگیره؟ بیایم به درونمون مراجعه بیایم بکنیم. گوش میکنید؟
بله.
فاصله گرفتن از هنجارها، پایبندی های خانوادگی، فاصله گرفتن از اعتقادات دینی و مذهبی، فاصله گرفتن از اصولی که در نهاد خانواده هستش داره ما رو به ناکجا آباد میبره.
پس مسئله در خودمونه، نوع تربیت ضعیف خودمونه.
چون این فضا محیطیه برای تنوع طلبی.
درست.
این فضا محیطی که احساس میکنیم پاسوار نداره و لذا خیلی از مواقعی که دست همسر یا زن یا شوهر به رو میشه به خاطر رها کردن خودشون در این فضا
هستش.
من یه پرونده خیلی جالب داشتم به سیدیگی میکردم.
فقط کوتاه پاشه شما 48 دقیقه باید خداحافظی کرده باشیم، هنوز اخبارمون مونده. خیلی اگر میتونه جمع و جور بفرمایید خیلی ممنون میشم جناب استاد عزیز.
ببینید یه آقای دندون پزشک بود و چون یه گروهی رو داره راه‌اندازی داره میاد میکنه و در این فضا اشخاص زیادی هم حضور داشتن، همشون دندون پزشک بودن. همسر این آقا هم دندون پزشک بود، توی همین گروه بوده. لذا آقای وقتی که متوجه میشه که به خاطر طلاق عاطفی و مشکلاتی که با همسر خودش داشته میادش یک شخص جعلی رو وارد گروه میکنه، مثلا با عنوان نادیا، در حالی که اون نادیا نبود و خود همین آقای بوده که صاحب این گروه بوده و این زنه به نام نادیا که در واقع خود همین شخص مدیر گروه هستش با همسر این خانم با هم رفیق میشه.
کاری میکنه که خود افشایی بکنه فرد.
بله، میاد و بر یه سری اطلاعاتی میده و میگه بله مدیر گروه های دکتر چقدر آدم خوبی هن و بدی هستن و اون خانم هم خوش رو رها میکنه، میگه آره اینجوری نگاش نکنید، این آدم خیلی حسودی آدمی چیزی. خلاصه شروع میکنه به درد دل کردن با این خانم نادیا بدون که اصلا بشناسدش و هویت واقعیش رو بشناسه.
بله.
تو همین فضا اینا شروع میکنن با هم به درد دل کردن و نادیا هم شروع میکنه ازش به حرف کشیدن و خب حالا که با هم اختلافات دارید و اینا طلاق عاطفی دارید شما حالا با کسی ارتباط دارید ندارید. بعد از یه مدت این خانم خودش رو رها میکنه، میگه بله من با یه پسری هم رفیقم و اهل نمیدونم گرمانشاست و خیلی خوشتیپ با عوام روژه من و میاد و من دائم دندونش رو فلا میکنم. اینا میگه خیلی خوب حالا شما که خیلی خانم خوبی هستید، میشه عکسشو برای من بفرستید و اینها. خلاصه با همین خانم نادیه که اصلا تو عمرش ندیده و نمیشناسه که شروع میکنه به چت کردن و فرستادن عکس‌ها.
در نهایت به چی میرسه آقای اسلامی؟
مدیر این گروه بوده، همین عکس‌ها رو میگیره و میاد علی خانومش دادخواست طلاق میده و شکایت رابطه نامشروع میکنه.
حالا این فقط در سطح ساده طلاقه، اگر میرفت جنایتی رخ میداد ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد.
خیلی زیاده.
ما بسیار دوست داریم که آقای اسلامی بیشتر با شما راجع به پرونده‌های واقعی صحبت کنیم. متو زمانم بسیار محدوده.
من هستم ان شاء الله فرصت بیشتری پیش بیاد بنده پژوهش‌های زیادی رو و جلسات و حواشی زیادی رو در حوزه کودکان داریم، در حوزه جوانان داریم، در حوزه والدین داریم، در حوزه مدیریت کسب و کار داریم. فضا الان خیلی گسترده شده، این آسیب ها خیلی خیلی
ما با کمال میل از شما دعوت میکنیم حتما در حوزه کودک خانواده
خودش بشه مورد بررسی
حتما از شما دعوت خواهیم کرد. دومانی که مهمان ما باشید در مورد مسئله پرسید روز بسیار خوبی برای شما همکارتون آرزو میکنم. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو، زمان خواندن پیامک های شما شده. خانم حسن‌پور،
بله بشنویم پیامک های امروز رو. خانم رستمی از تهران پیامک زدن که فرزند نوجوانی دارم که بیشتر اوقات خود را در فضای اینترنتی سپری می کند و من نگران او هستم. چگونه می توانم فرزندم را در فضای مجازی کنترل و نظارت کنم؟ خانم یا آقای حسنی از قم برامون پیامک زدن، اطلاعات جوانان امروزی در خصوص کاربردهای فضای مجازی از اولیا بیشتر است. برای ارتقاء سواد رسانه‌ای خانواده ها، مسئولان فرهنگی و آموزش و پرورش چه برنامه هایی تدارک دیدند؟ آقای صالحی از تهران پیامک زدن که فرزندم به بازی‌های رایانه‌ای علاقه‌مند است و ما با کنترل و انتخاب بازی‌های آموزشی متناسب با سن ایشان خواسته‌هاش رو برآورده کردیم. لطفاً در مورد خطرات بازی‌های رایانه‌ای هم اطلاع رسانی کنید. و دوستی با پیش شماره 0910 و سه شماره آخر 658 پیامک زدن برای تشخیص شایعات و اخبار فیک در فضای مجازی راهکار بدید لطفاً. دوست دیگه ای با پیش شماره 0939 و سه شماره انتهایی 121 پیامک زدن که هنگام مواجهه با تهدید در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام چه اقدامی باید انجام بدم؟ چند وقتیه که در پی اعتماد به دوستی ناشناخته تو این فضا دچار مشکل شدم. و دوست دیگه پرسیدن نظر کارشناسان در مورد حدود سنی استفاده از گوشی‌های هوشمند برای فرزندان رو هم برامون مطرح کنید لطفاً.
بله حدوداً 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و در این 7 دقیقه سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد. جناب قنبری بزرگوار، خب وقتی پرونده رو آقای اسلامی میگفتن خیلی آشنا بود. پیرامونمون که نگاه می‌کردیم چقدر قصه ها آشناست. ما غالبا در گروه های مختلف گپ و گفتار رو میبینیم، دعواها رو میشنویم، خارج میشیم، حوصله خیلی وقتا حوصله این درگیری ها رو نداریم. اما بعضیا گویی دوست دارن در این فضا چالش زندگی بکنن. من خودم به شخص معتقد هستم که زندگی توی فضای مجازی مثل دویدن دور حوضای قدیمی بود. پا سره میرفتی لاجرم پات لیز میخورد میومد هر چقدر دقت میکردیم. اما تا چقدر ما میتونیم تعادلمون حفظ کنیم؟ علارغم این که تحصیلات دانشگاهی داریم، علارغم این که این خطرات رو میبینیم توی فضایی که بیماری آنفولانزا خواه نخواه ممکنه دوچارش بشیم، تا چه حدش؟ پژوهش‌های جهانی نشون میده که ما میتونیم انحراف معیار داشته باشیم، خطا کنیم، اشتباه کنیم و طبیعی باشه. از چه حدش طبیعی دیگر نخواهد بود؟
جناب اسماعیلی، خیلی شاید مثلا مدرک تحصیلی، سواد و اون وجه اجتماعی برای حضور و این خطاپذیری دوی شبکه اجتماعی موضوعیت نداشته باشه. من از دانش آموز در حد خواندن و نوشتن ابتدایی دیدم که سر خوردن، اعتماد کردن، اشتباه کردن تا استاد دانشگاه. حتی چند روز پیش جراح قلبی رو میدیدم که یه گوشه وایساده بود سیگار میکشید. گفتم که شما تو فضای حقیقی انقدر مثلا خطاپذیر شدید که چیزی که خودتون دارید جراحی میکنید و میگید عامل اصلی این سرطان قلب و خیلی موضوعات دیگه اینه، سکته ها، دخانیاته، خودتون دارید این رو. بعد همین آدم توی فضای مجازی هم متاسفانه دچار اشکال شده بود. پس ببینید این خیلی، من خواهم عرض بکنم خدمتتون که
یعنی ما با خودمون بارهای روانیمون رو میاریم فضای مجازی.
بله.
همه رو فقط گردن فضای مجازی نندازید، گرچه فضا مستعد است برای اینکه خودمون رو بروزیم.
دقیقاً درست فرمودید که ما یک عبارت طلایی داریم، ما میگیم که در فضای مجازی همه چیز مجاز هست اما مجاز نیست. اگر اون خانوم رابطه‌ای که حالا آقای اسلامی هم فرمودن با همسرش یه مقداری تلخ شد، شکراب شد، اعتمادی که می‌خواست داشته باشه یک خلأ عاطفی رو آورد در فضای مجازی با پروفایلی که نمی‌شناسه.
درست.
من می‌خوام یه خطکش بدم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه هشتگ گفتگو. ما یک مقوله‌ای داریم به نام فضای شخصی یا پرایوسی.
خب
شما می‌دونید من مهندسی شبکه دارم، نمی‌دونم مدرسم، مؤلفم، اینا رو خودم اومدم توی فضای رسانه گفتم. یک قسمتی هست به نام محیط پرایوت یا پی وی که بین همه دانش آموز و مردم حالا مصطلحه، فکر می‌کنن توی این پی وی که میرن دیگه هر چیز رو میتونن اعتماد بکنن، بگن، از خودشون عرضه بکنن. توی پیامک‌های یکی از شنوندگان عزیزم بود که من تهدید میشم. از چی تهدید میشه؟ یک چیزی رو گفته، یک مدرکی از خودش ارائه داده که علیه خودش میخوان با همون این رو ما بتونیم خطکش بذاریم. اگر خطکش بگذاریم، تفکیک بکنیم، من یک جمله میتونم بگم خودم طلایی،
چون پایانی جمله
است، همیشه از من سوال میکنن چقدر میتونیم اطلاعات خودمون و خانوادهمون رو در تلفن‌های همراه هوشمندمون نگه داریم. من همیشه یک فرمول میدم، میگم به میزانی که اگر همین الان من گوشی شما رو بگیرم بدم بچهای تحریریه خبر، یک 5 دقیقه از محتوای گوشی شما برای مردم ایران یه گزارش تهیه بکنن، تنت نلرزید، گفتی آخ اینو من الان باید پاک کنم این، چون شما این رو در اختیار فضای مجازی و اینترنت قرار دادید. اگر همون مکالماتتون، چت هاتون، وایس هاتون، هر چیزی که دارید تبادل میکنید از نظرتون براتون ناامنی ایجاد نمیکنه، دارید درست عمل
میکنید. خب سوال واپسی رو من از خانم دکتر اینجوری بپرسم، ما ایرانی موقعی که میخوایم بریم خونه پیدا کنیم معمولا دنبال خونه چی هستیم؟ میگیم نورگیر باشه، درسته؟ پس چرا انقدر تو پرده فروشی ها داریم پرسه میزنیم که اون پنجره های نورگیر رو ببندیم؟ این سوال پاسخ بدید، فکر کنم خیلی هم مسئله میشه. یک دقیقه تا پایان برنامه فرصت دارید.
نکته رو که همین نکته رو داشتن جناب آقای قنبری میگفتن که بحث حریم همواره برای حداقل فرهنگ ما یک چیز مشخص و معلومیه و همواره پذیرفتیم. همواره ما یک بخش پنهان داریم که بخش پنهانمون لزومی نداره که رو باشه. و نکته مهم در فضای مجازی اتفاقا اینه که ملت نمیدونن، فکر میکنن که چون این گوشی مال خودشونه و دارن باش کار میکنن، این یعنی چی؟ همون پرده کشیده شده،
محتویاتش هم مال خودشونه.
یعنی نه، مشکل قصه همینه که متوجه نیستیم ما الان وسط خیابون قرار گرفتیم، یه وقتی وسط از اون بزرگراها قرار گرفتیم و معلوم نیست چه ماشین‌هایی رد میشن و چه میگن. اینکه ما خودمون را چجوری اونجا حفظ بکنیم خیلی اهمیت داره. پس این بشناسیم حریم خصوصی چی هست و تا چه حدی ما باید اطلاعات بگذاریم روی فضا. نکته مهم دیگر یک سوالی کردن توی این پیامک ها در مورد این که فیک نیوز رو چجوری تشخیص بدیم، چه کار بکنیم؟
این اخبار جعلی
چقدر اخبار جعلی زیاده. یکی از مهمترین راهکارهایی که من خواهش میکنم که شنوندگان شما حتما روش کار بکنن این هست که شک بکنن به آن چیزی که با عنوان در واقع یک پیام بهشون میرسه.
یعنی قانون اول به همه اخبار شک کن،
به همه چیز شک میکنیم مگر اینکه حالا خلافش ثابت میشه. و خلافش وقتی ثابت میشه که ما به منابع متعدد و معتبر
یعنی چند منبع خبری تاییدش بکنن،
حتماً و حتماً به منابع متعدد رجوع بکنید.
درود بر شما سرکار خانم دکتر صدیقی وبران، مدرس دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه ارتباطات و مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو، جناب آقای محمد قنبری پژوهشگر، مدرس و مؤلف سواد رسانه‌ای، و جناب آقای اسلامی عزیز از قوه قضاییه که همراه ما بودند. عزیزانی که در تهیه این برنامه حضور داشتن، سرکار خانم زهرا بهری تهیه کننده، سرکار خانم ندا نعیمی امور فنی رو بر عهده داشتن، جناب آقا پرویز و سرکار خانم بیاتی مدیریت تصویر این برنامه رو بر عهده داشتن، صدا بردار نازنین برنامه دوست ارجمندم جناب مهندس مولا کریمی هستند، سرکار خانم حسن پور اخبار فناوری رو دادند، و خانم شعار هماهنگ و تولید بسته صوتی، خانم طاهره برهانی نژاد ارتباطات، و من فرهاد اسماعیلی افتخاری داشتم که با شما باشم. خدا نگهدار تا هفته دیگر.
وقتی شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. برنامه هشتگ گفتگو توسط همکارانم به صورت زنده تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیزم خدمتون عرض کنم که کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:59 خواهد بود. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم به زدائی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه ی آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگی و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایانت چنان که همیشه بخشیده ای. مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود. مهربانا هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جستو چه جوییم و جستو کرا خوانیم که همه تویی و جستو در این لحظات عاشقی مهیا می شویم برای راز و نیاز با پروردگار یکتا. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا كنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد قفاری.
الله Allah